بسم الله الرحمن الرحيم. اصل دیگر در شماره اصول حاکم بر تعلیم و تربیت عبارت بود از اکرام و تکریم و عرض شود که احیانا حالا رعایت به این بیان رعایت شخصیت طرف، حسن خلق و امثال اینها که حالا به چند بیان هم می شود گفت، میشه به عنوان همون اکرام و تکریم و تجلیل گفت، به عنوان حسن خلق و امثال اینها گفت و دیروز عرض شد که این حالا این عناوین مختلفی که ما در کتاب الاشره داریم از مثلا تکریم، حسن خلق، تجلیل یا به عبارات سلبی عدم ایذا، عدم تحقیر، عدم سوء خلق، اینها دو تفسیر داشت. یکی اینکه اینا به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی خوبه که در روابط انسان‌ها مورد توجه قرار بگیره و یک منظر دیگری که اون در اینجا مقصوده و اون اینه که شخص که میخواهد اقدام بکنه به تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت و فعالیت‌های تربیتی، این کاربرد روش‌ها را با این شیوه انجام بده، با حسن خلق، با احترام، با تکریم، با اجلال و با پرهیز از اون حالت‌های تند و امثال اینها باشه. خب به این معنا البته این بحث با اون بحث رفق و مدارا یک نسبت پیدا میکنه. در این حال ما تو رفق و مدارا بیشتر نگاه غالبمون در اونجا به سمت در حقیقت توانمندی های فرد بود و طاقات شخص بود که باید رعایت توانایی های او بشه، اما در اینجا یه چیزی فراتره، در واقع این که حسن خلق و اکرام و تکریم و اینها ملحوظ بشه و رعایت بشه در اینجا مورد نظره. البته تو اون ادله‌ای که ما اون وقت بحث می‌کردیم به اینم توجه شد، در مقام نگارش هم اگر ما بعد بر بیاییم این دوتا رو کنار هم قرار میدیم، یعنی میگیم اول ما اصل رعایت توانهاست که به نحوی رفق و مدارا یه بخشش به اون ناظره، یک اصل هم رعایت در واقع شخصیت طرفه و حسن تعامل با اون مخاطبانیست که داره این روش ها برای اون به کار گرفته میشه. بخشی از ادله این شاید در اونجام آمده، اما در این حال اینا دو تا مسئله است، یکی اینکه توانمندی شخص را در نظر بگیر، یکی اینکه شخصیت و کرامت و او را با حسن خلق و تعامل مناسب در نظر بگی. بین این دوتا حالت منوجهه. چرا؟ برای اینکه گاهی است که وقتی که توانایی او را در نظر نمیگیره این علا قسمه اینه، گاهی است که موجب میشه که در واقع تندی بیاد تو کارش، گاهی نه تغییر شخصیت و امثال اینها نمیشه ولی بدون توجه به توانش داره اقدام میکنه، و همینطور در اون طرف بین این دوتا حالت منوج هست. اونی که ما میگیم در یک اصل اینجور میگیم که اقدامات تربیتی شما برای فرزند و غیر فرزند با رعایت ظرفیت های روحی و روانی و ذهنی و امثال اینها باشه، در اصل دیگر میگیم که اقدامات تربیتی شما با رعایت این شخصیت و جایگاه و کرامت انسانی او و تعامل مناسب انسانی و اخلاقی خوب باشه. این دو تاست. منتها البته این دوتا با هم ارتباط هم دارن. تفاوت ها را بیشتر در حالا مثل تفاوت ها ما تالا ذیل همون توانایی ها قرار می دادیم، ذیل اون توانمندی هاست، مطالعه عدله خاصه هم داره ولی ذیل اون قرار می گره. ولی عرض شود که در مواردی هم ممکنه که با این اصلا ارتباط پیدا بکنه. ولذا تو تنظیمات ما در آینده اینجور میشه که این دوتا کنار هم اما اول قرار میگیره، چون این دوتا خیلی از اصول حاکم عامیان که با اسرای بعدی به نحویش تحت شعاع اینها قرار میگیرن. این اصل در اینجا مقصود از این اصل در اینجا این است که اینجا اشاره کردیم. پس در این اصل میگیم که شأن و منزلت و شخصیت افراد در تعامل با اونها و ارتباط با اونها در مقام تعلیم و تربیت اینجا مد نظره. خب ما حالا با توجه به اینکه این دو منظر بود و اینجا این منظر و رویکرد دوم مقصوده و تفاوت این هم با اون اصل سابق هم روشن شد، حالا ببینیم در آیات و روایات چی داریم که با این بحث ارتباط داشته باشه. در اون نگاه اول که تکریم و حسن خلق و اکرام و اجلال و احترام به شخصیت دیگران به عنوان یک اصل اجتماعی نه اصل تربیتی، در اینجا خب ما کم نداریم از آیات و به خصوص روایاتی که در این زمینه مشاهدیم که نمیخوام الان خیلی وارد در اینها بشیم. شما اگر همون کتاب الاشره وسائل رو ملاحظه بکنید تو فهرستش هم که ببینید ابواب مختلفی داره در ارتباط با اکرام مؤمن، تکریم مؤمن، اجلال مؤمن، عدم تحقیر، عدم اهانت، یا بله حرمت مؤمن آمده، آبروی مؤمن آمده، اینها ابواب مختلفی داریم که در این زمینه است و همینطور تو اون جنبه رفتاریش که حسن خلق و اینهاست. اینا ابواب مختلفیه که به اون اصل رعایت شخصیت و کرامت مسلمانان مؤمنان توجه میکنه که اینا رو الان ما نمیخوایم بهش بپردازیم، چون یک حجم وسیعی از روایات در این زمینه اخلاق یا فقه اجتماعی وجود داره و ذیل اونها البته سوالات متفاوتی هم هست. یکیش مثلا اینه که این احکام الزامیه یا ترجیحیه، یا سطوحی از اون الزامیه سطوحی از اون ترجیحیه. این یک سواله که در اونجا جوابش هم همینه که در یه سطوحی الزامیه و در یه سطوحی استحبابیه، حالا چیش جای خود. این مثلا یک سواله. یک سوال سلام علیکم، یک سوال این است که این اختصاص به مسلمان شیعه داره یا غیر مسلمان غیر شیعه را هم در بر میگیره. اینم یک سواله که سطوح قصه فرق میکنه، شبیه این را در رفق و مدارا میگفتیم و این دو سه تا سوال کلیدیه که در فقه روابط اجتماعی بایستی بهش پاسخ داده بشه، که علل اصولا منظر کلی ما اینه که بر اساس این حجم وسیعی از روایاتی که در کتاب الاشره و بعضی از ابواب دیگه آمده که عناوینی از اون امروز اشاره کردیم، یک سطحی از رعایت شخصیت و کرامت دیگران واجبه، یه سطوحیش استحباب داره و از طرف دیگر در یک سطوحی حتی در غیر مسلمان هم هست، در یک سطوحی در مسلمان غیر شیعه هم هست و در یک سطح عمیق‌تر و وسیع‌تری در مسلمانان و در مؤمنان وجود داره. اجمالش اینه، تفصیلش دیگه در فقه روابط اجتماعی انشاءالله. این همون رویکرد اول است که حسن خلق و تکریم و اکرام و تجلیل از باب یک اصل در روابط اجتماعی که من وارد نشدم، فقط نگاهی بهش افکندیم و ارجاع هم به اون روایات و اینها میشه. در این بخش اول من دیشبم تقریبا بخش زیادی از این ابوابی که در کتاب الاشره است یا در بعضی ابواب دیگه مراجعه کردم و همینطور بعضی از این روایاتی که در اون که رفق و مدارا گفته بودیم، یک اشاره خاصی در اینها نسبت به مقام تعلیم و تربیت نیست. اینا به عنوان یک اصل اجتماعی بیان شده و در بخش عمده از اونها اینجور چیزی خبری نیست و نمیشه خیلی اون رو گره زد به بحث ما، مگر با یک معونه‌ای که در بخش دوم اشاره میکنی. این بله اخسته، بله بله اخسته کاملا، بله 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 به عنوان عام شامله، بله. و همه اونها به شکل عموم اینجام را میگیره وقتی میگه احترام بذار، شخصیتش رعایت بکن، حسن خلق داشته باشی، چی چی به عنوان یه اصل در روابط اجتماعی. طبعا در رابطه هم که حالا یه طلبه رفته مبلغه یا رفته داره ترویج دین میکنه یا داره امر معروف نهی از منکر میکنه یا هر کار دیگری از این قبیل، اون اطلاقات همه اینجام هست، بله. این شکی درش نیست کاملا، یعنی همه اون اطلاقاتی که میگه رعایت حرمت و کرامت و شخصیت و شأن و منزلت دیگران و مؤمنان داشته باش در مقام ترویج و تبلیغ و امر معروف و موعظه و نصیحت و ارشاد و هدایت و اینها هم همینطور اون، ولی از حیث جهت تعلیمی و تربیتی نه. به عنوان اینم یه مصداقی از اون مصداق روابط اجتماعی. این بخش اوله که حجم وسیعی از اخبار و ادله ما شاهد هستیم و البته عرض کردم جای بست سوالات فقهی و اینها داره که در فقه روابط اجتماعی باید بررسی بشه، که عرض کردیم اینا رو بیشتر اخلاقی میگیرند و سطحی سری عبور میکنند، در حالی که اینا فقهی هست و ابعاد خیلی دقیق و عمیقی هم داره که باید بررسی بشه. این طائفه اول و بخش زیادی از اخبار و احادیث که به اون مبحث اول میپردازه و شمولش نسبت به اینجا از باب همون شمول عام و مطلقه که اشاره شد. اما بیاییم در منظر خاص خودمون ببینیم آیا میشه اینجا چیزی پیدا کرد که در مقام تعلیم و تربیت شما همونطور که میگفتیم رعایت توان و اینها بکن، بگیم رعایت شخصیت و کرامت و اینها هم به طور خاص به عنوان قاعده ویژه و اصل تربیتی، نه اصل عام اجتماعی، اصل تربیتی داریم چیزی یا نه. در اینجا کم و بیش قبلا هم صحبت کردیم، اما چون منظر بحث اینجا با رفق و مدارا یک مقداری تفاوت داره، بعضی از ادله را اشاره میکنیم که به این ترتیب کالا عرض میکنم. این آیه اول را در آیات و روایات، اما بخش اول آیاته. در آیات که ناظر به اصل تربیتی باشه نه اصل اجتماعی، میشود به آیاتی اشاره کرد و اونا را مبنای بحث قرار داد که به مناسبت‌های دیگری هم بعضی از این آیات رو در بحث‌های تربیتی بررسی کردیم. مثلا آیه اول اینه، همون آیه بسیار مشهور 125 سوره نحل که فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خب این یک آیه است. این آیه رو مفصل ما تفسیر کردیم و بحث کردیم در جای چند مورد در سالهای قبل که به این دلیل وارد تفسیر نمیشیم. اون نقطه استشهاد در این آیه این است که دو جاست دیگه، یکی والموعظه الحسنه، یکی هم جادلهم بالتی احسن، که میگه دعوت به راه خدا بکن، که این دعوت الی الله در واقع همون فعالیت های تبلیغی و تربیتی است، به موعظه حسنه و مجادله هم بکن بالتی احسن. و این نکته هم گفته شده که در موعظه که بیان مسائل برای این که رقت قلبی پیدا بکنه و همراهی با محتوا و مضمون پیدا بکنه، گفته شده این قید حسنه داره. در مجادله چون جای مناظره و گفتگو و اینهاست، اونجا بیشتر خطر وجود داره که به سمت لغزش بره و تندی و امثال اینها. میگه بلتی هی احسن، اونجا احسن آورد. حالا این نکته محل استشهاد ما با قطع نظر از 7-8-10 نکته مهمی که در تفسیر آیه سابق میگفتیم، این نکته است که میگه الحسنه موعظه، اون نصیحت و ارشادی که نیکو باشه. این اینجا دیگه این حسنه ناظر به مقام موعظه است، مقام دعوته، این دیگه بحث کلی نیست، مال مقام خاص هدایت و تربیته. این یک. و حسنه هم نکته دوم هم این که حسنه‌ای که اینجا گفته میشه علاوه بر این که میتواند ناظر به محتوا باشه، حتما ناظر به روش هم هست. یعنی حسنه که گفته میشه نیکو باشه، نیکویی یعنی خب هم مطلب درستی است، بلتی احسن هم همینطور، ولی علاوه بر اون و به طور قطع شامل اون روش هم میشه. موعظه حسنه یعنی اونی که درش عرف اون را نیکو بشماره، یا مجادله احسن عرف اون را احسن بدانه. و این نیکویی در شکل و قالب، نیکویی در شکل و قالب یعنی عرض شود که یعنی این که طرف رعایت شخصیت طرف کرده، کرامت او کرده، مراوده خوب داره، اینا همه تو این الحسنه‌ای که خدا فرموده نهفته است. در واقع این حسنی است که حاکم بر این روشه. اینم دو. و سومم این که حالا موعظه به عنوان موعظه که خصوصیتی نداره، یعنی هر روشی که به کار میبری باید این روش حسنه باشه، این الغای خصوصیت میشه به همه روش، حالا امر معروف باشه، نهی از منکر باشه، نمیدونم ارشاد باشه، موعظه باشه، با تفاوتایی که اینها داره. یه الغای خصوصیت هم قطعیه در اینجا. این یک آیه است که اگر ما این دو سه نکته رو بپذیریم که حسنه در اینجا ناظر به روش هم است، به قالب و شیوه هاست نه فقط محتوا، این یک. دو این که عرض شود که حسنه رو ما از موعظه تعمیم میدیم به سایر روش ها با الغای خصوصیت، و به این ترتیب اون وقت این میشه یک اصل عام، همونی که این دو. و سه هم این که حسنه در اینجا مفهوم عام میداره، یعنی اون نیکویی عقلایی و عرفی، این یعنی این که جایگاه طرف رو در نظر بگیر، نمیدونم حرمتش رو حفظ بکن، با اخلاق مناسب با او تعامل بکن، اینا همه داره این گنجینده شده. با این سه نکته در واقع این استدلال با آیه میشه. آیه داره میگه که روش دعوت شما یک روش جذابی باشه، روش مناسبی باشه، که تو این جذابیت و مناسبت خیلی چیزا نهفته است، از جمله همین بحثی که ما اینجا میگیم، یعنی شخصیت و جایگاه و منزلت و اخلاق خوب و امثال اینها. این یک قاعده است، یک مفهوم خیلی عامیه. نیکو به عرف بگه این عمل تبلیغی شما و دعوت شما یک عمل نیکویی است، که این نیکویی این بخش را میگیره. البته روش‌های مناسب را هم می‌گیره، یعنی تناسب روش‌هام را می‌تواند بگیره، حتی اون رعایت تفاوت‌هام را می‌تونه بگیره، همه اینا رو می‌تونه بگیره، چون این یک مفهوم عرفی موسع و شاملیه.
که خیلی
هرچیش میگی بعید و درست نیست بگید. واقعا چه
با چند واسطه ما میرسیم؟
نه چند واسطه نمیرسیم. نه یعنی میگی مصداقشه، میگی موعظه حسنه، اگر کسی موعظه میکنه ولی با یه نوع بی‌اعتنایی، با تحقیر، این موعظه حسنه نیست. بله ممکنه که یه جایی به شکل استثناء اون بی‌اعتنایی و تحقیر بشه مصداق حسنه، اون استثناء گاهی داره، ولی علل اصول و غالبا اینطوره. نه به نظرم نمیاد این چیز مستبعدی باشه بگیم داریم خیلی از محدوده دلالت‌های عرفی میریم بیرون، فکر میکنم عرفیه. این یک آیه. آیه دیگر آیه 83 مثلا سوره بقره است که اینم شاید به یه مناسبتی سابقا بحث کردیم. و قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، این هم آیه دیگه است که اینجا اینجور گفته شده که قولوا للناس حسنا، حسنا گفته شده مصدری است که معنای صفت مشبه است و موصوفش هم حذف شده، اینجوری بوده قولن قولو قولن حسنا، اینجوری مفسرین گفتن. از شبت که حالا به این خیلی نمیخوایم بحثی بکنیم، این آیه هم ممکنه مورد استدلال قرار بگیره. البته در این آیه همونطور که ابتدا ممکنه به ذهنتون هم اومده باشه، دو احتمال وجود داره. یکی این که قولوا للناس حسنا، حالا قبل و بعدش هم رو اگر شما آیه رو پیدا کنید برام بخونید.
اذا حد من اصطاق در اسرائیل نا تعبدون الا الله
به والدین احسانا و به قربا و یتام و مساکین و قولوا للناس حسنا و عقیم السلام. این دو احتمال در اینه. یکی احتمال اینه که این قولوا للناس حسنا همون اصل روابط اجتماعی رو داره میگه، که سخن نیکو بگویید یعنی در روابط اجتماعی تون آدم ها با هم خوب حرف بزنید، پرخاشگری و چیزای تند و مثلا ناروا اونها درش نباشه، که درش تحقیر و امثال اینها باشه. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، این قولوا للناس حسنا در مقام دعوت و اینها باشه که با بحث ما ربط داره. این دو احتمال در اینجا هست. منتها اینجا البته اون احتمال اول قوی تره و خیلی دیگه با بحث ما ربط نداره. علتش هم اینه که تو این سیاق هم که نگاه بکنید، سیاق دعوت و تبلیغ نیست. بالوالدین احسانا، قولوا للناس حسنا و چیزایی که همه اقیم و صلات و امثال اینا، همه تکالیف شخصه، حالا در رابطه خودش یا در رابطه پدر و مادر یا در رابطه جامعه. در رابطه پدر و مادر میگه احسان که خود قوی تره، در ارتباط اجتماعی میگه قولوا للناس حسنا که خود عام تره. ولی این یک نکته است که از این حس دیگه با بحث ما خیلی ربطی نداره، ولی نکات دیگهش فعلی لازم نیست بگیم. عرض شود که این یک آیه این خیلی ربطی نداره. آیه دیگری هم که باز شاید مبتلای به همین ضعف در دلالت باشه، آیه 53 سوره اسراء است که قل عبادی التي لعبادی یقول التي هي احسن، قل عبادی یقول التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینهم. اینم آیه 53 سوره اسراء. اینم ممکنه کسی بگه ولی این آیه هم مثل آیه قبلی و آیه دوم بیشتر ظهورش در اینه که به همون اصل روابط اجتماعی اشاره میکنه، نه به اون مقام خاص تبلیغ و تربیت. اینم آیه 3 سه. آیه چهارم که اونم تقریبا با همین اشکال مواجهه، آیه 34 سوره فصلت که لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی احسن، که اونم میگه در مقام ارتباط با دیگران حتی اگر مواجه با یک بدی هم شدی شما با خوبی رفتار بکن، که اینم باز روابط اجتماعی رو میگه نه خصوص روابط تبلیغی و تربیتی. این دو سه آیه را فقط اشاره کردم برای اینکه روشن ضعف داره. اما آیه اول خوبه، آیه چهارم یا آیه پنجم، بله آیه پنجم، آیه همون 33 با سوره فصلت که و من احسن و قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین ظاهرا ندامشه. در اینجا هم داره که من این آیه، البته مثل آیه اول مربوط به مقام تبلیغ و دعوته که ممن دعا الى الله و عمل صالحا، و ممکن است به این آیه استشهاد بشه که من احسن و قولم. منتها این آیه هم از جهت که نمی شود مورد استشهاد قرار بگیره، برای اینکه آیه می فرماد که من احسن و قولم ممن دعا الالله و عمل صالحا، یعنی این قول شما که به تبلیغ و تربیت می پردازید، سخن می گید برای هدایت دیگران، این احسن اقواله. خود این دعوت احسن اقواله، اما این غیر از اینه که بگه این دعوت به بهترین وجه باشه، با رعایت همه حسنها باشه، اینجور چیزی نمیشه استفاده کرد. اونی که ما میخواهیم بگوییم این است که دعوتها و اقوال و اقداماتی که در مقام دعوت به الله و تبلیغ و تربیت انجام میشه به نیکوترین وجه باشه، نیکو باشه، تا بگیم این نیکویی اون وقت مفهومی داره که شامل اجلال و تکریم و شخصیت و حسن خلق و اینها میشه، در حالی که این در آیه نیست. آیه میفرماد که اصل همین که کسی رفت دعوت الالله میکنه، این بهترین قوله، بهترین قول همینه که کسی بره امر معروف و نهی از منکر بکنه، موعظه بکنه، نصیحت بکنه، تعلیم بده، ارشاد بکنه، این بهترین اقواله. اما اینکه حالا همین خودش طیفی از شیوه های بهتر و غیر بهتر داره، شما بهتر رو رعایت بکن، این از آیه نمیشود استفاده کرد. عیبی نداره، اون که ایشون هم گفتن ما هم گفتیم عمومیت شامل میشه، اولا بحث کردیم، گفتیم همه اونایی که داره میگه در روابط اجتماعی شما رعایت نیکویی و احترام، اجلال، تکریم بکن، همه اونا در روابط تبلیغی و تربیتی هم شامل میشه. ما تا میخوایم این به طور خاص هم دلیل داریم، نه ولی اون دلیل به عنوان عام قبول داریم. این چند آیه است که در اینجا ممکنه به شکل پنج آیه بود که یکی اما اولیش دلالت خیلی خوبی داره با اون سه مقدمه که گفتیم، بقیه میاد جزء همون ادله عامه قرار میگیره، نه دلیل خاص مقام تربیت، ملحق میشه به اون مجموعه بزرگی از ادلهی که در باب شخصیت و تجلیل و تعظیم و حسن خلق و اینها وارد شده، شامل اینجا هم البته میشه. بعضی از آیات دیگر هم داریم، مثلا اون آیه ششم، اون آیه میشه که اینو تو رفق و مدارا این آیه رو بحث کرده بودیم که لو ولو کنت فزن غلیزن قلبن فد و من حوله، که اونجا روی تندی آمده بود که دلالتش هم رو ما با چند مقدمه قبول کردیم، اون آیه دلالتش تمامه. از شاید که دو سه آیه دیگه مربوط به پیغمبر بود در مقام تبلیغ و ترویج که به همین حسن خلق و اینها دلالت میکرد، که باید بگیم اون حسن خلق در واقع یک بعدش هم اینه که شخصیت طرفم رعایت بکنه، لکه لعلا خلق نزیم چند تا داشتیم، که 3-4 آیه هم قبلا داریم که اونام رو ملاحظه بفرمایید. لو کنت فزن غلیظ القلب انک لعلا خلق عظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این 3-4 آیهش الان یادمونه، شاید یکی دو تا دیگه هم بود. اینا 3-4 آیه است که مربوط به پیغمبره در مقام تبلیغ بود. 3-4 مقدمه ذکر میکردیم که اینا در مقام تبلیغ و ارشاد و دعوت و اختصاص پیغمبرم نداره، با آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الغای خصوصیت میشه. اینم یه مجموعه آیات مربوط به پیغمبره که قبلا گفتیم. این 6 آیه بود که یکیش قبول کردیم، آیه بود که یکیش قبول کردیم. این 3-4 آیه را سابق بحث کردیم. لقد کان چه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم. یک انک لعلا خلق عظیم. دو آیه رو کنت فردا قلیل در قلب. سه و بازم بود که دو ستا آیه دیگر شاید بیشترم بود، شاید 5-6 آیه بود که به رعایت عموم کار بله
دو همه از بین
همه شده را همه تو اصل اجتماعی ما اونجا بحث نکردیم، تو روابط اجتماعی اینا چیزاییست که در اونجا آمده. ما تو اونجا ما دو سه تا مقدمه رو اونها الحاق کردیم که اونها بشه قاعده کلی و شامل همه بشود در مقام دعوت و که اون مقدمات کاملا درست و صحیح بود، خیلی هم تبیین شد در اونجا. فکر بکنم چند جلسه ما حاشیه رفتیم روی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونا به عنوان یه قانون حتی اصولی در آوردیم. این فقط یه قانون فقهی نیست، قانون اصولیه و قاعده اصولی از این آیه استفاده میشه. اینا رو سابق عرض کردیم. خب تا اینجا و اون حسن و اون رحمت و اینها هم در شامل این تکریم و رعایت شخصیت هم میشود. این نکته هم رو اینجا به اونا اضافه بکنیم. این مجموعه دلیل است. پس تا اینجا ما جمع‌بندی که داریم فعلا تا اینجا اینه که در باب رعایت کرامت و شخصیت و جایگاه افراد در فعالیت ها به اقدامات تربیتی ما دو دلیل داریم. یه دلیل عام داریم که همه اون ادبی است که در مورد کرامت انسان ها و شخصیتشون بیان شده و در یه درجاتی الزامی است، یه درجاتی هم ترجیحیه. همه اون ادله در چه سطح الزامی چه سطح ترجیحی عموم اطلاق شامل حال دعوت و تبلیغ و تربیت هم میشه. میگه دو آنکه در خصوص مقام دعوت و تربیت هم مجموعه ادله داریم که کرامت و شخصیت و رعایت و حرمت و جایگاه افراد به طور خاص در مقام دعوت و هدایت مد نظر قرار گرفته، که از میان اینها ما از این 5-6 آیه که امروز کردیم اون آیه اول همینطوره، بقیه جزء اون آیات دسته اوله و چند آیه هم از آیاتی که سابق در باره خود شخص پیامبر خوندیم و گفتیم اونا عمومیت هم داره. این دو گروه از آیات هست که اونتا در اون گروه اول هم تا روایات فراوانی هم هست. در این گروه دوم حالا روایاتی هم از قبیل این چند آیه داریم و نداریم، این انشاءالله دو عجله داریم دسته دارم.